اینجا رادیو سلامته و من امین زیایی میخوام با شما درباره آرشیو زمانی صحبت بکنم. دوستان شما میتونید برنامه‌هایی رو که موفق به شنیدنشون نشدید از سایت یا تارنمای شبکه رادیوی سلامت و از آرشیو زمانی بشنوید. خب این هفته میخوایم بریم سراغ برنامه مادرانه. این برنامه هر چهارشنبه ساعت 8:05 دقیقه به صورت زنده از گروه بهداشت و تندرستی پخش میشه. ما اولین برنامه رو که 1 آذر ما پخش شده رو براتون انتخاب کردیم، یعنی چهارشنبه 1 آذر ساعت 8:05 دقیقه صبح، که شما تا ساعت 8:50 دقیقه میتونید شنونده این برنامه باشید به مدت زمان 45 دقیقه. مادرانه برنامه ویژه مادر و کودک، برنامه‌ای که میخواد پا به پای بانویی که تصمیم به بارداری داره پیش بره، برنامه‌ای که میخواد اطلاعات خوبی رو به مادر بده، به ویژه مادران جوانی که قصد بارداری دارن. حتما این برنامه رو بشنوید. برنامه‌ای با حضور خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان. بچه دار شدن اقدامی بزرگ و مهمه. اگر تصمیم شما برای داشتن فرزند قطعیه، برای گذراندن یک بارداری همراه با آرامش و در نهایت داشتن فرزندی سالم، لازمه اقدامات مهمی رو پیش از باردار شدن انجام بدید. در برنامه مادرانه شما با اقدامات ضروری قبل از باردار شدن آشنا خواهید شد. حالا چطور این برنامه رو دانلود بکنید؟ اول از همه وارد سایت رادیو سلامت یا تارنمای شبکه رادیوی سلامت میشید. صفحه باز میشه. در بالای صفحه پخش زنده، جدول پخش برنامه‌ها و آرشیو زمانی رو میبینید. شما آرشیو زمانی رو باز میکنید و جدولی رو در سمت چپ مشاهده میکنید که جدول پخش برنامه هاست. ماه قبلی، ماه بعدی و همینطور تاریخ و روز رو برای شما مشخص کرده. از شنبه تا جمعه، یعنی تمام روزهای هفته رو شما میتونید ببینید. حالا تاریخ رو که میخوایم انتخاب میکنیم. الان برای برنامه‌ای که ما در موردش صحبت کردیم، یعنی مادرانه که چهارشنبه پخش شده، میایم سراغ روز چهارشنبه 1 آذر ماه ساعت 8:05 دقیقه. صفحه باز میشه. میبینید زمانها نیم ساعت به نیم ساعت بسته شده. شما میایین روی ساعت پخش برنامه که بهتون گفتم، ساعت 8:05 دقیقه، روی ساعت 8:05 دقیقه میزنید. صفحه ساعت باز میشه. شما در سمت راست کلید پخش و کلید دریافت رو میبینید. روی دریافت که با رنگ سبز مشخص شده میزنید و اونجا دانلود از طریق آرشیو زمانی به صورت MP3 برای شما مشخص شده که میتونید برنامه را از ساعت 8 تا 9 دانلود بکنید و با خیال راحت بشنوید. موضوع برنامه هم داخل این صفحه نوشته شده: آمادگی برای بارداری. شما هم شماره تلفن برنامه رو و همینطور شماره گویای رادیو سلامت رو میتونید در این صفحه ببینید. www.radiosalamat.ir. از همراهیتون با بخش به وقت سلامت سپاسگزارم. خدا میدونه که این شبکه با مهر و پیگیری و اشتیاق شما عزیزان مخاطبه که همچنان پرتکاپوست. برای همین شما عزیزان سلامتی و حال خوب آرزو میکنیم. خدای مهربان همیشه یار و نگهدارتون.
وسایل گرمایشی استاندارد در پیشگیری از مسمومیت با گاز CO از اهمیت بالایی برخوردار است و بخاری‌های بدون دودکش به هیچ عنوان از تولید گاز CO جلوگیری نمی‌کنند. کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه اندازی بخاری بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت به شمار می رود. دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است، دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است. در این صورت باید ضمن رفع نقص به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره تهویه در محیط ایجاد نمایید.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
با تو رسیدم به شبی ابدی، تو کوچه کوچه مرا بلدی. من به جز آبی نگاه تاسمانی نمی شناسم، تا تو سرگرم روزگاری از نفس بی تو می هراسم. رد شو از قاب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنها. ره سپارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما. مرا باور کنی یا نه، توی پایان میرانی بدی. تو تار و پود مرا بلدی. نمی‌رود زیادم تمام خاطراتی که عاشقان سر شد. من به جز آبی نگاهت آسمانی نمی شناسم، تا تو سرگرم روزگاری از نفس بی تو می هراسم. رد شو از غاب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست. ره سپارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دکتر منصور توها، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
استاد بیماری های عفونی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران، دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، خانم دکتر آمتیس رمضانی. خیلی متشکرم که شنونده مهرانه کاری از گروه خانواده رادیو سلامت هستید. امروز هم طبق روال این برنامه گفتگوی خواهم داشت با یکی از زنان موفق سرزمینم و این بار گفتگو میکنم با خانم دکتر آمتیس رمضانی، استاد بیماری های عفونی. خانم دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من یه معرفی اجمالی داشتم از شما، دوست دارم از زبان خودتون بیشتر با شما آشنا بشیم.
خواهش میکنم. رشته من که مشخص بیماری عفونی هستش، تخصصی که دارم، یک علاقه ذاتی بود از ابتدا که حالا بعد از اینکه رشته پزشکی رو شروع کردم، تمایل داشتم به این بیماری عفونی به این جهت که قابل درمان است، به این جهت که تشخیص زود است، داشتن اون دید بالینی مناسب میتونه کمک کنه که شما بیمارتون رو نجات بدین، و این یکی از دلایل اصلی بود که این رشته رو انتخاب کردم.
خانم دکتر، در بین رشته های پزشکی برخی از رشته ها ریسک بالایی هم دارن، مثل همین تخصص شما. به هر حال ارتباط رو در روی شما با بیماران، خصوصا حالا که شنوندگان عزیزمون و هموطنانمون در سراسر دنیا قدری بیشتر آشنا شدن با تخصص عفونی و به ویژه بیماری کرونا، شاید این حساسیت بیشتر خودش رو نشون میده. چی شد که علارغم این خطراتی که داره شما به هر حال این رشته رو انتخاب کردید؟ اشاره کردید به علاقتون. آیا خانواده مانع این موضوع نمی‌شدن یا اطرافیان بگن چه رشته ای رفتی، حالا قرار شما در بخش عفونی مشغول به کار بشین؟ یا حتی نگرانی های پرهیز هایی باشه؟
دقیقا درست می فرمایید. اتفاقا مقاومت وجود داشت، مخالفت هم وجود داشت، به این دلیل که من شاگرد اول دانشگاه بودم، رشته نفر اول دانشگاه بودم، بعد میتونستم هر رشته ای رو که دوست دارم انتخاب کنم و میتونستم بدون که حتی امتحانات سختی رو بخوام پشت سر بذارم رشته مورد علاقه مو برم. ولی حقیقتش اینه که من یکی دو مورد بیمارانی داشتم که مثلا به دلیل یک دختر جوانی بود 17-18 ساله، از 2-3 سال قبلش دچار مشکل بینایی شده بود و بعدش یواش یواش این مشکل پیدا کرده بود که دچار اختلال حرکتی و فلج اندام شد. من موقعی که مریض رو دیدم، دانشجو بودم، رزیدنت بودم اون موقع، اون چی بود که در این فرد دیدم، این که خب خیلی رو من اثرگذار بود، این بود که صحبت این که گفت من از ابتدا که به این صورت این شرایط پیش اومده و بینایی رو از دست دادم و حالا هم دارم فلج میشم. همون موقع ما در همون اتاقی که این مریض مراجعه کرده بود اورژانس، تشخیص بیماری رو داده بودیم و میدونستیم این فرد بهبود پیدا میکنه، یعنی خوشبختانه عاملش بیماری عفونی بود و همونجا رو همون تخت برانکاردی که مریض تازه بستری شده و وارد اورژانس شده بود بهش گفتم خیالت راحت باشه، خیلی از این مشکلات برطرف میشه و واقعا برطرف شد و بیناییشو به دست آورد. اینا یه چیزایی بودن که خیلی رو من از نظر انسانیش خیلی رو من یعنی احساسات لطیفی به وجود می آورد که شما میتونی یه کاری کنی که زندگی یک فرد رو برگردونی.
دقیقاً.
از رشته ها، همه رشته ها البته خوبه، ولی بعضی از رشته ها شما مینتیننس بیمار رو نگه میداری، یعنی داری فقط یه وضعیتی وجود داره، نمیتونی کامل اون رو اصلاحش کنی، ولی میتونی بهترش کنی. ولی تو رشته عفونی میشه کامل یه بیمار رو درمان کرد و اثر اون رو ببینی. این اثر خیلی روی من و مسیری که برای زندگیم انتخاب کردم تاثیر گذاشت.
یعنی اون پاداش روانی که از حال خوبه بیمارتون دریافت میکنید
دقیقا.
به مراتب براتون ارزشمندتر از اون پاداش مالیشه.
بله
دقیقا. خانم دکتر، نقش خانواده در حمایت شما چه برای موفقیت تحصیلتون چه موفقیت شغلیتون، بفرمایید.
مرسی. دقیقا خیلی به نکته مهمی اشاره کردین خانم دکتر. خب من در حال حاضر که میتونم بگم تو شرایط فعلی، حالا این کرونا و مسائل دیگه‌ای که به وجود اومد تو کشور، خب یک وضعیت اضطراری بود، میتونم بگم مهمترین چیز وضعیتی هست که شما با خانواده‌تون دارید. من خوشبختانه همسرم پزشکه و متخصص اطفال هستم. همراهی ایشون با من و درک شرایط من و اینکه خب ما به هر حال تماس داریم با مریض به خاطر بیمارانی که داریم مبتلا میشیم و اون خیلی زود هم بیماری رو گرفتیم، و از طرف دیگه کارهای پژوهشی که من در انستیتو پاستور دارم، در موجی کارازمایی بالینی متعددی از واکسنهای پاستور هستم، خب این گرفتاری شغلی باعث میشه که من قطعا و ناچارم مجبورم که یه مقدار از خانواده کم کنم و به خاطر موقعیت کاری که هست و خب خیلی هم حساسه برای کشور، وقت بیشتری رو برای کارم بذارم.
ولی خب حامی شما همسر شما هستن
و پسرم، تاکید میکنم پسرم، برای اینکه خب خیلی از اوقاتی رو که اون نیاز داشته که با من بگذرونه من نتونستم در اختیارش بذارم، ولی خب خوشبختانه با من راه بوده و همیشه همراه.
میتونم بپرسم چند سالشونه پسرتون؟
پسرم 20 سالشه الان و مهندسی کامپیوتر میخونه، دانش مهندسی.
بسیار عالی، بسیار عالی. من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه وقت برنامه‌مون اندکه، قطعا در این مقال نمیگنجه تمام دستاوردهای ارزشمند شما، اما همین هم برای ما کفایت میکنه که بگیم یه همچنین بانوانی داریم در کشورمون که بهشون میبالیم. خیلی متشکرم خانم دکتر، آرزوی تندرستی دارم برای شما. خدا نگهدارتون. و سپاس از همراهی همدلانه شما، مهرورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. نام پاک تو بر زبانم ایران، ایران تپش دل قرار جانم ایران، ایران نام پاک تو بر زبانم.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
هیچ آیده توی تندرستی باروز شبت کنون به کارم، این هم ره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 61 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. اکنون در سرزمین های ایرانی دور ایلخانان مغول است. در واقع این قازان خان پسر ارغون بود که با تشرف به دین اسلام توانست سلطه خاقان را انکار کند و با حمایت نخبگان ایرانی سلسله جدید و مستقل ایلخانان را بنا نهد. او از 694 تا 703 هجری حکمرانی کرد و در آغاز به قصد نشان دادن قدرتش مقر حکومت خود را به شهر قدیمی تبریز انتقال داد. همان گونه که در گفتار پیش گفته شد، قازان خان خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی را که پزشک قبلی اباقا خان بود به وزارت برگزید. قازان خان در میان درباریان خود در تبریز شخصیتی ایرانی از اهالی همدان داشت که فضل الله ابن ابوالخیر ابن علی، معروف به رشیدالدین فضل الله و پزشک قبلی دربار اباقا خان بود. قازان خان فوراً او را به سمت وزیر دربار خود انتخاب کرد. رشیدالدین 22 سال تمام وزارت قازان خان را بر عهده داشت و در کمال وفاداری به ایلخان خدمت می کرد. افتخار ساختن بناهای زیبا در تبریز را معمولاً به قازان خان منسوب می کنند، در حالی که حقاً می بایستی این افتخار به رشیدالدین داده شود. رشیدالدین در تبریز مدارس، بیمارستانها و کتابخانه های زیاد بنا نهاد و یکی از محله های این شهر به نام وی ربع رشیدی نامیده شد. این قسمت از شهر به طوری که گفتند 24 کاروان سرا، 1500 کارگاه و 3000 خانه شخصی داشته است. افزون بر اینها در این قسمت باغها، مغازه‌ها، آسیاب‌ها، کارخانه‌های نساجی و رنگرزی و کاغذسازی و یک زرابخانه موجود بوده است. رشیدالدین بیمارستانی را تحت نظر شخصی به نام محمد ابن نبیل قرار داده بود. او در یکی از نامه‌هایش درباره این بیمارستان می‌نویسد: بیمارستان 50 پزشک دارد که از کشورهای مختلف مانند هند، چین، مصر و شام به تبریز آمده اند. هر یک از این پزشکان مسئول هستند 10 دانشجو را در رشته پزشکی تعلیم دهند. در این بیمارستان علاوه بر پزشکان، جراحان، چشم پزشکان و شکسته بندان نیز خدمت می کنند که هر یک مسئول تربیت 5 دانشجو هستند. تمام این صاحبان حرفه پزشکی در خیابان مخصوصی که در پشت بیمارستان واقع شده زندگی می کنند و هر یک حقوق مستمری مخصوصی دارند که به صورت نقدی و جنسی به ایشان پرداخت می شود. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی توجه خود را محصور به پایتخت یعنی شهر تبریز نکرد. بیمارستان همدان هم، یعنی شهری که او در آن تولد یافته بود، به واسطه چپاولگری به وضع نامطلوبی افتاده بود. رشیدالدین پزشک جدیدی به نام ابن مهدی را به سرپرستی این بیمارستان برگزید و او را مأمور کرد توجه بیشتری به رفاه و آسایش بیماران کند و در تأمین داروهای لازم بیش از مسئولان سابق اهتمام ورزد. وی ضمناً برای رسیدگی به حسابهای آینده بیمارستان ترتیبات تازه‌ای اتخاذ کرد. حتی در شیراز که از مقر حکومت دور بود، بیمارستان قدیمی اتابکی توجه رشیدالدین را به خود جلب کرد. این بیمارستان که در شیراز دچار انحطاط شده بود، به همت رشیدالدین ترمیم و تقویت شد و پزشکی به نام محمود ابن الیاس شیرازی به سرپرستی آن منصوب گشت. گویا رشیدالدین توجه خاصی به این پزشک داشته، زیرا در یکی از نامه‌هایش خطاب به حاکم بغداد دستور داده هدایایی شامل 100 دینار نقد، یک ردا از سنجاب خاکستری و یک اسب یا قاطر با زین آن به وی تقدیم کنند. در میان آثار ابن الیاس پزشک یکی کتاب لطائف الرشیدیه است که به افتخار ولی نعمتش تألیف کرده ولی امروزه در دسترس نیست. تحفه الحکما کتاب دیگری از تألیف‌های ابن الیاس است که یک نسخه خطی از آن در قسطنطنیه است و دیگری رساله کوتاهی درباره درمان و خوراک به صورت منظوم است که سیریل الگود نویسنده کتاب تاریخ پزشکی ایران یک نسخه از آن را در اختیار داشته است. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی افسون بر تمام خدمات و فعالیت‌های علمی و اجرایی، بنا به دستور ولی نعمتش که او را برای تألیف تاریخی درباره فتوحات و افتخارات دوره حکومت مغول مأمور کرده بود، دست به کار شد و وقتی این کتاب به پایان رسید، آن را جامع التواریخ نام نهاد. این کتاب یکی از منابع اساسی اطلاعات ما را درباره ایلخانان مغول تشکیل می‌دهد. چند مجلد کتاب طبی نیز در میان آثار رشیدالدین به چشم می‌خورد. اما کتاب تاریخ او به قدری این کتاب‌ها را تحت شعاع قرار داده کتاب امروز مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این نکته که ممکن است آثار رشیدالدین حاوی مطالب تازه و مهمی در زمینه پزشکی باشد، تصادفاً در کتاب تاریخ او مورد توجه قرار گرفته است. مثلا او ضمن بحث درباره روش چینی‌ها در امضای قراردادها به وسیله اثر انگشت می‌نویسد: متداول است که هنگام امضای قراردادها باید اثر انگشتان دو طرف قرارداد در زیر آن گذاشته شود، زیرا تجربه نشان می‌دهد که هیچ دو نفری نیستند که انگشتان کاملا یکسان داشته باشند. اگر منظور نویسنده تنها این بوده که شکل انگشتان افراد با هم متفاوت است، مطلب چندان مهمی نگفته است. اما اگر مقصودش این بوده که اثر انگشتان در هیچ دو نفری مشابه نیست، در این صورت خواجه رشیدالدین نخستین دانشمندی است که به ارزش انگشت نگاری در تشخیص هویت اشخاص پی برده است. آنچه شنیدید برنامه 61 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 62، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
همراهان گرامی رادیو سلامت، بعد از ظهرتون بخیر. درود بر شما. تقدیم میکنیم به شما برنامه با نخبگان.